رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی چهارشنبه 7 سپتامبر و من میرزا سلیم پور مجری این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز مسئول بخش اخبار امروز اسکندر خواجه میرزاده با سرخط اخبار این ساعت.
در نتیجه سقوط هواپیما دسته خاکی لکماتیف یاروسلاول به هلاکت رسیده است. بر اثر ترکش در نزد بینای دادگاه عالی هندوستان کمش 10 کس کشته شدند و حامیان حقوق رهبر رهایی خبرنگار بندی تاجیک محمد یوسف اسماعیل فرا تقاضا کردند. تفصیل خبرها. وزارت وضعیت‌های فوق‌العاده روسیه میگوید بر اثر سقوط هواپیما در نزدیکی‌های شهر یاروسلاول 250 کیلومتری شمال و شرق مسکو کمش 43 نفر به هلاکت رسیدند. هواپیمای 142 با 8 عضو اکیپاژ و 37 اعضای دسته خاکی لکماتیف یاروسلاول پرواز داشته و اسنای سرنگونشوی آن فقط 2 سرنشین نجات یافته است. احوال هر دو وزنین می باشد. در دسته لکماتیف یاروسلاول مربی از کانادا و چند ورزشگر خارجی هنرنمایی می کردند. طبق گزارش رسانه های روسیه هواپیما در مسیر یاروسلاول مینسک حرکت داشت، ولی در آغاز پرواز در مسافه 2 کیلومتری از فرودگاه یاروسلاول پاره پاره شد. یک منصبدار والامقام هندی میگوید امروز بر اثر ترکش در کنار بینای دادگاه عالی این کشور در شهر دهلی نو کمش 10 نفر به هلاکت رسیدند. وزیر کارهای داخلی ایرکا سینگ به تلویزیون محلی گفته است مواد ترکنده را در داخل یک کیف یا خود پورتفل پنهان کرده بودند. در این حادثه کمش 45 کسی دیگر جراحت برداشتند. حامیان حقوق روزنامه‌نگاران تقاضا کردند که خبرنگار بندی نشریه نور زندگی تا زمان برگزاری محاکمه از زندان رها گردد. در عرفه روز همدلی روزنامه‌نگاران 8 سپتامبر انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان معروف با نام نانسمیت و سازمان بین‌المللی خبرنگاران بدون مرز اظهارات پخش نموده، توجه پرزیدنت تاجیکستان را به قضیه محمد یوسف اسماعیلوف روزنامه‌نگار نشریه نور زندگی در ناحیه اشت جلب کردند. رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نوریدین قرشیبایف میگوید
محمد یوسف جنایت صادر نکرده است که باید در محبس باشد. به همین خاطر بار دیگر و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در عرفه روز بین‌المللی همراهی روزنامه‌نگاران از جانب گزارش کردن بدین مرز و از جانب انجمن خود مراجعه کرد.
حامیان حقوق روزنامه‌نگاران از پرزیدنت تاجیکستان خواستند که به محاکمه عادلانه پرونده اسماعیلوف کمک رساند. در پی نشر اخبار درباره شکنجه نیروهای بین‌المللی تحت رهبری پیمان ناتو انتقال محبوسان به یک عده زندان‌های افغانستان را متوقف کردند. سخنگوی نیروهای بین‌المللی زیر رهبری ناتو در افغانستان یا خود ایساف کارستن جاکوبسون تصدیق کرد که انتقال محبوسان متوقف شده است.
ما
به حیث یک عمل احتیاطی انتقال محبوسان به بعض زندان‌ها را باز داشتیم. ما انتظاریم و می‌دانیم که سازمان ملل متحد در این باره گزارش خواهد داد. ما می‌خواهیم این گزارش را تحقیق کنیم. به وجه عموم انتقال محبوسان متوقف نشده است، اما به بعض زندان‌ها باز داشته شد.
خبرگزاری بی بی سی با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد که احتمالاً روزهای نزدیک نشر خواهد شد می‌نویسد در بعضی زندان‌های افغانستان محبوسان مورد لاتوکوب، ضربه نیروی برق و تهدید تجاوز به ناموس قرار می‌گیرند. امروز وزیر انرژتیک اوکراین یوری بویکو اظهار نمود که لوله نوی گاز روسیه به آلمان که با نام نورد استریم یا خود جریان شمالی معروف است، با ترانزیت گاز طبیعی توسط اوکراین تاثیر بزرگی نخواهد گذاشت. روز سه‌شنبه روسیه مراسم افتتاح جریان شمالی را دایر نمود و پیش بینی می‌شود که ماه اکتبر روسیه صادرات مستقیم گاز به آلمان و از آنجا به ممالک دیگر اروپا را آغاز می‌کند. رئیس شرکت گازپروم روسیه الکسی میلر امروز به بیشکک سفر کرده است. شرکت دولتی گازپروم تصمیم دارد به خاطر تحقیق کانهای نفت و گاز قرغیزستان 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. میلر با سروزیر قرغیزستان الماس اوتنبایف دیدار و گفتگو داشت. رئیس گازپروم میگوید او با حکومت قرغیزستان سند خریداری شرکت های قرغیزگاز و قرغیز نفت گاز را بررسی میکند.
تشکر زیاد. مسئول بخش اخبار امروز همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده بود و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org، سامونه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، نشر دومی مجله شامگاهی چهارشنبه هفتم سپتامبر و در این برنامه باید از همه پرسید، اعتراض روشنفکران تاجیک به قرار تمدید زمان حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، معامله حتما شده است. نشاره نظامی روس پیرامون توافقات حاصل شده بین مدودف و رحمان، جای کار میخواهیم. شکایت معلولان خطلان از روزگار تنگ و از بیکاری، خوش آمد کی را خوش نمی آید. اوج فرهنگ تملق در معرکه های جشنی تاجیکستان و چی خوبتر بود، بلندترین پرچم دنیا یا یک کارخانه؟ جشن استقلال تاجیکستان از نگاه مردمی عادی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و برنامه را شروع میکنیم با گزارش از دوشنبه. یک گروهی روشنفکران تاجیک در بیانیه دست جمعی تحت عنوان استقلال را پاس بیداریم علیه توافق دوشنبه و مسکو در مورد تا 49 سال دیگر تمدید کردن زمان حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان اعتراض کرده است. آنها خواستاری به معرض رای پرسی سراسری گذاشتن این مسئله مهم شده اند. دوشنبه قبلا برای این پایگاه از روسیه 308 میلیون دلار پول اجاره میخواست، ولی اخیرا ضمن بازدید رئیس جمهور روسیه دمیتری مدویدوف با تمدید زمان حضور پایگاه نظامی آن کشور تا سال 2063 رضایت داد. تفصیلات این موضوع در گزارش میرزانبی خراسان، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
مقامات حکومت تاجیکستان در مورد بیانیه گروهی از ژورنالیستان و روشنفکران تاجیک که مخالفت خود را به ادامه حضور نظامی روسیه در تاجیکستان اعلام داشتند هنوز پاسخ رسمی ندادند. یک مقام ارشد وزارت دفاع تاجیکستان گفت که این تصمیم سرفرماندهی عالی نیروهای مسلح تاجیکستان امام علی رحمان است و وزارت دفاع تاجیکستان تا زمان آغاز گفت‌وشنید هیئت‌های دو جانب ضرور نمی‌شمارد که این مسئله را شرح دهد. در بیانیه روشنفکران تاجیک که در اینترنت به نشر رسیده است، استقلال را پاس بداریم عنوان داشته، اظهارات دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه درباره تمدید 49 ساله حضور حربی روسیه را ضربه سنگین بر پیکر استقلال تاجیکستان شهر داده، تاکید کردند که جناب مدودف باید برای ایراد آن سخنان تحقیرآمیز از مردم تاجیکستان رسما عذرخواهی کند. به این خاطر این روشنفکران تاجیک پیشنهاد میکنند که در مورد تمدید مهلت 49 سال پایگاه نظام روسیه رضایت جامعه تاجیکستان فهمیده شود و در این راستا یک همه‌پرسی برگزار کرده شود. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های آزاد تاجیکستان، یکی از مؤلفان این بیانیه، با اشاره به تصمیم تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان میگوید که دو پرزیدنت به این خلاصه آمدند که هر دو در برابر انتخابات‌های ریاست جمهوری در کشورهای خود قرار دارند و این حق را ندارند که برای 49 سال آینده تصمیم بگیرند.
منظور ما این است که رئیس جمهوری که برای یک دوره معین انتخاب شده است، حقوقی خطی بطلان کشتن به تقدیر نسل‌های منبعده ندارد.
اما معاون پیشین وزارت دفاع تاجیکستان جنرال عبدالله حبیبوف میگوید که برای حل مسائل مهم جامعه رفراندوم ضرور است، ولی سؤال حضور ادامه دار پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان کاملا مسئله دیگر است.
البته تصور کنید که اگر بعضا نمیشد، در این سال از تاجیکستان خیلی حمله ها و خیلی تهدیدهای زیادی نسبت ما سر میزد، لیکن خوشبختانه بودن بعضی روسیه این امکانیت را به آنها نمیدهد. در آخر شرطنامه‌ای که به امضا میرسد همین نوشته میشود که در حالتی که یک طرف اگر دیگر فکر پیدا شود و وی میتواند حقوق دارد که طلب وقت خود را پیشنهاد کند و این شرطنامه میتواند بکار شود.
مؤلفان اظهارات اشاره میکنند که سیاستمداران روسیه در شرح تهدیدها به امنیت تاجیکستان زیاده روی کرده، از موجودیت مهاجران تاجیک در روسیه به حیث شنتج سیاسی استفاده میکنند. ولی کارشناس شعبه سیاسی و اتنوپولیتیکی مرکز استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف میگوید که 100% از گروه روشنفکران پشتیبانی میکند و کلا مخالف حضور پایگاه نظامی خارجی در تاجیکستان است.
در اطراف قواهای خارجی همیشه گروه های مخصوصی که میخواهند سیاست تاثیر از سامیان دیگر دائم متحد میشوند و حتما با وضعیت تاثیر میرند. خیلی شما جنگی همون شهروندی خدمت نظریاتون بیاد همه سیاست در اطراف همون 201 دیویزیه میخوزد.
همینطور سمیدین دوسوف از جمله روشنفکران مخالف حضور پایگاه نظامی روسیه میگوید که وضع حال حاضر تاجیکستان نشان میدهد که هیچ ضرورتی برای حضور پایگاه نظامی روسیه در بیرون از مرزهایش که در قلمرو تاجیکستان حضور دارد جای ندارد. وی میافزاید که آسیب پذیری حکومت امام‌علی رحمان در مطبوعات روسیه بازتاب نادرست یافته است که گویا تهدیدهای از افغانستان یعنی طالبان و قاچاق مواد مخدر، افرادگرایی مذهبی، تهدید از سوی ازبکستان، احتمال درگیری های داخلی دلایل برای حضور پایگاه نظامی روسیه می باشد کاملا مغرضانه و هدفمندانه است. مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض یک گروه روشنفکران تاجیک به تمدید زمان حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان. طرح این نهایی چنین سازشنامه باید تا بهار سال آینده تهیه شود، ولی بلکه تحلیلگران میگویند مسکو توانست دوشنبه رو دست و پا ببندد و در شرایطی قرار دهد که از دعوای 308 میلیون دلار پول اجاره برای این پایگاه دست بردارد و به فرق از سال 2004 این بار بدون کدام امتیاز جدی از آن جانب به همه شرطهای مسکو تن دهد. اما این توافق بین دوشنبه و مسکو در کدام زمینه حاصل شد؟ دوشنبه از در عوض پایگاه چی میخواست و در نهایت چی گرفت؟ آیا معامله های سیاسی نیز در پشت پرده مذاکرات این مسئله صورت گرفته یا خیر؟ با این سوال ها رفتیم به صحبت ولادیمیر موخین، شارح نظامی روزنامه نزویسیمه گزیته چاپی مسکو.
من سیاست روسیه جهت تحکیم حضور نظامیش در تاجیکستان را درست می شمارم. از این قلمرو به روسیه موج عظیم مواد مخدر می آید. رئیس نارک کنترل روسیه ایوانوف به من گفته بود که او جانبدار بازگشت مرزبان های روس به مرز تاجیکستان با افغانستان است. اون 300 مشاور ما در آنجا کافی نیست. اما چرا رحمان به تمدید زمانی حضور پایگاه و آن هم برای نیم عصر راضی شد؟ چون که روسیه ارتش تاجیکستان را تامین سلاح می کند. روسیه سربازان تاجیک را تعلیم می‌دهد.
اما ولادیمیر میگویند که روسیه معمولاً تسلیحات کهنه و فرسوده‌اش را به تاجیکستان می‌دهد.
در جریان سفر مدودیف در دوشنبه در حضور او قریب 1000 تکنیک نظامی پایگاه 201 ارتش روسیه به جانب تاجیکستان سپرده شد. این علامت پایگیرانه تامین سلاح شدن ارتش تاجیکستان از سوی روسیه است. این ارتش با اسلحه دیگر جنگیده هم نمیتواند، چون با سلاح‌های روسیه عادت کرده است و این اسلحه قابل اعتماد و برای رفع هر نوع تهدید نظامی در جبهات جنگ‌های احتمالی در آن منطقه کارآمد است. این 1000 تکنیک از جمله از تانک ها عبارت بود و ارزشش هم چیزی در دور بر 1 میلیارد دلار گفته می شود. یک تانک نو روسی از 12 تا 40 میلیون دلار است. اون چی که ما با تاجیکستان دادیم برای آن کشور و آن منطقه تسلیحات موثر به شمار می آید. این هم حاکی است که خطر بی ثباتی در تاجیکستان و آسیای مرکزی وجود دارد و با رفتن نیروهای آمریکا از افغانستان تهدید چنین بی ثباتی خواهد افزود و در پاسخ باید توان نظامی تاجیکستان و روسیه نیز تقویت یابد. رحمان به همین دلایل گذشت کرد و از ادامه سودا بر سر پول اجاره برای پایگاه روسیه دست کشید. فکر میکنم روسیه نیز در مقابل به گذشت‌های روسی خواهد شد.
آیا روسیه با بازگشت مرزبانانش به مرز تاجیکستان و افغانستان در آینده هم اصرار خواهد ورزید؟
اگر قاچاق مواد مخدر بیشتر شود و اگر با خروج نیروهای آمریکا از افغانستان باز هم طالبان ستیزجو به قدرت برسند و وضع آنجا به تاجیکستان و کشورهای دیگر این سوی آمو تاثیر گذارد، فکر میکنم امام‌علی رحمان خود خواهد خواست که مرزهایش را روسیه و کشورهای دیگر حمایه کنند، چون در اوایل سالهای 1990 که در مرز تاجیکستان و افغانستان نیروهای مشترک حامی صلح مستقر شده بود.
سر و صداهای هم هست که شاید یک اسباب معامله اخذ رضایت مسکو به تمدید نوبتی زمان حکومت خود امام علی رحمان در بهای تمدید زمان حضور پایگاه باشد. تا کجا این فرضیه میتواند واقعیت داشته باشد؟
چرا روسیه باید در امور داخلی تاجیکستان دخالت کند؟ رژیم های یکتازی حاکمانی که آغازی حکومتشان هنوز از عهد شوروی است فقط رژیم رحمان نیست. نورسلطان نظربایف در قزاقستان، اسلام کریموف در ازبکستان و یا سلاله علیف ها در آذربایجان ده ساله ها باز در سر قدرت هند. روسیه معمولا به چنین مسائل دخالت نمی کند. رحمان روسیه را قناعت می دهد مسکو با او مذاکرات و معامله کردن می تواند و طوری از نتایج مذاکرات مدویدف و رحمان برمی آید، مسائل جمع شده را با او می توان با موفقیت حل کرد.
تشکر. ولادیمیر مخیم بود، شورای نظامی روزنامه نزدیکی گازیته چاپی مسکو در مهمانی رادیوی آزادی با گفتگوی پیرامون جزئیات سازش دوشنبه و مسکو پیرامون تمدید زمان حضوری پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در ادامه مجله شانگهای ادامه گزارش ها از تاجیکستان، بیش از 500 معیوب و حدود 1000 نابینا در ولایت ختلان از وضع مشکل خود در زمینه ایجاد کار و معیشت روزگار شکایت کرده، از مقامات این ولایت خواستند تا برای برآورده ساختن نیازهای آنها دست کمک دراز کنند. آنها میگویند با وجود داشتن کسب و تخصص نمیتوانند جای کار با معاش مناسب پیدا کنند. با وضع افراد معلول در جنوب تاجیکستان در یک گزارش خبرنگار آزادی در قرغان‌تپه ناصرجان مامورزاده پرداخته است.
سازمان معلولان شهر قرغان‌تپه را بیکاری بخشی اعظمی اعضای این سازمان که دارای هنرهای مختلف و صاحب تخصص هستند نگران کرده است. فعلا شماره اغلب معلولان شغل ندارند و بعضی آنها ناچار دست به گدایی میزنند. به ادعای برخی از افراد معلول، مقامات رسمی کشور در راه مساعدت به کاهش میزان نادارایی و بیکاری میانی معلولان و حفظ صحت آنها تلاش‌های کافی به خرج نمی‌دهند. سلیم بابا مرادوف بازنشسته از شهر قرغان‌تپه میگوید پسری او صرف نظر از اینکه معیوب گروه دوم است، معلومات عالی اقتصادی دارد، اما به گفته او پسرش در هیچ یک کارخانه دولتی و خصوصی برای خود جای کار پیدا نکرده است. بابای سلیم میگوید تلاش‌های ناموفقانه پسری معیوبش برای جستجوی کار او را دلسرد و خلوت نشین کرده است.
هیچ کار نکنه جناب، چه کار نیست که کار کنه. کار باشه البته موافق خودش کار باشه کار میکنه، موافق خواندن خودش، موافق قوت خودش، کار که نیست مجبوره خانه‌اش دیگه چیکار کنه.
این هم در حال است که بر اساس اطلاع سازمان‌های حفظ حقوق معیوبان تقریبا 25% افراد معلول کشور دارای معلومات عالی و ذهن قوی بوده برای رشد جامعه می توانند سهمی نظر رس گذارند. خال محمد تنگنیف رئیس جمعیت نابینایان شهر دوشنبه می گوید
همون مردمی که یک نقص دارد از جهت جسمانی، اونیز انسان است، اونیز مهارت دارد، اونیز استعداد دارد و جوش می زند اون مهارتی که او در داخل خود دارد. تنها او را دستگیری نمودن و شرایط مهیا کردن به او لازم است.
در همین حال جمعیت نابینایان منطقه قرغان‌تپه ولایت ختلان میگوید از 950 عضو این سازمان کمتر از 10% معلولان نابینا در وادی بخش با شغل دائمی یا موسمی تامین بودند. چوریار دونایف رئیس جمعیت مذکور میگوید با این وجود که بخشی اعظم معلولان نابینا هم توان کار کردن در کارخانه و مؤسسه ها را دارند، در اکثر موارد کاردهان از قبول آنها خودداری میکنند.
مؤسسه ها ادمای یک گروه یکم دیما در پشت کاغذش که می نویسند که نیتور دست پسوبید کارد قبول نمیگیرند.
به ادعای سازمان معلولان شهر قرغان‌تپه حالا بیش از 5000 معیوب این سازمان هم قابل کار بوده، اما مقامات اداره های دولتی با هر بهانه درخواست آنها را برای پذیرفته شدن به کاری با مزد رد میکنند. این هم در حالی است که به گفته عبدالصمد باباجانوف رئیس جمعیت معیوبان شهر قرغان‌تپه، شرکت و کارخانه ها در صورت قبول افراد معیوب به کار از لحاظ مالی هم درآمد شایسته خواهند داشت.
ما هم بسیارتر دلمون میکشد که معیوبی که چشم راست باشن و همون صاحب کار باشن. 3% کارخانه وفق قانون دولتی تاجیکستان باید معیوب کار کنند. اگر کارخانه 50% معیوب باشه پدخواد نلو گذارن، لیکن خیلی تشکیلات مؤثر نیست.
با این همه دست کوتاهی و نفقه پولی ناچیز معیوبان را وادار کرده است به جستجوی واسطه های درآمد مالی برآمده، ضرورت کار و زحمت خود را برای رشد جامعه ثابت سازند. طبق آمارها فعلا شماری افراد معلول که در تاجیکستان به سر میبرند به 150 هزار نفر برابر بوده، معاش بازنشستگی معلولان حداقل 80 و حد اکثر 160 سومان معادلی از 16 تا 35 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
پایگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. مرک های سالگرد 20 استقلال تاجیکستان که در این شب و روز ادامه دارد یک میدان تملق کاری مقامات شده است. برخی مسئولداران حتی در پرده تلویزیون روی راز لب به خوش آمد می کشویند. تعریف و توصیف و به آسمان برداشتن خدمت های رئیس جمهور یک رکن حتمی رسم گشایش هر یک انشاءات جشنی شده است. به حدی که حتی کارخانه با سرمایه خصوصی یا خارجی ساخته شده را نیز همچون محصول زحمت های امام علی رحمان معرفی می کنند. چند و چونی های این موضوع در گزارش عبدالقیوم قیمزاد خبرنگار ما در دوشنبه.
پرزیدنت تاجیکستان سزاوار است که به کتاب گینس وارد شود و در دنیا مثل او دیگر پرزیدنت نیست و تا آخرین لحظه حیات دستور و هدایت های او رهنمای زندگی ما خواهد بود. این نکته ها از سخنرانی محمد سعید عبیدالویف شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی نفر دوم در سطح رهبری تاجیکستان است که شام 6 سپتامبر به هنگام افتتاح فعالیت یک مؤسسه در پایتخت صدا داده و از طریق شبکه های تلویزیونی کشور منتشر شدند.
در برابر دیگر دستاوردها فعالیت پرزیدنت ها را نیز وارد میکردند. به شبه فعالیت پرزیدنت مملکت ما در سرخط این کتاب با حرفای زرین نوشته میشد.
محمد سعید عبیدالویف این توصیف و ستایش ها در حق رئیس جمهور را در حضور خود رئیس جمهوری بیان کرد. از این جهت است که برخی از کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که این حرف ها نه همیشه صمیمی و صادقانه گفته می شوند، بلکه چنین طرز مراجعت به رئیس جمهوری از طرف مسئولین و منصبداران دولتی که همکنون به حکم یک سبقه در آمده است بیشتر از روی تملق و چوب پلوسی صورت میگیرد. مرات محمدشایف محرری نشریه از پلوس میگوید رواج تملق کاری در بین منصبداران و شخص اول به جهت نیست، زیرا آنها با این وسیله میخواهند اشتباه و خطاهای خود در فعالیت کاریشان را پنهان کنند.
با کلمه دیسیپلین استوانا много больше. Я думаю, что каждый
در واقع تملق کاری خیلی زیاد شده است. من فکر میکنم هر یک این منصبداران تملق کاران بلند مقام در خود احساس بی‌صلاحیتی، کمبود و نقصان میکنند و با تملق کاری خود این همه خطایی هایشان را مثل که پنهان میدارند. حالا در ما این کار با یک آزمون شباهت دارد و هر منصبدار میکوشد که از منصبدار دیگر بیشتر تملق کاری کند.
اوناس это уже стал конкурсом. Каждый должен превзойти другого в плане подхалимства.
اما این حال بابا نظر و از فعالان سرشناس حقوق بشر در تاجیکستان رواج تملق و چاپلوسی در بین منصبداران تاجیک را مربوط موقع گیری خود همون نفر بلندپایه در برابر چنین طرز مناسبت با خود میداند.
عموما یک نفر را اعلان کردن بهترین تو از همه نقضی این تحقیر دیگران است. من باوری دارم که اگر بلندپایه بگوید که من نمیخوام که نسبتی من این گپ ها رو بگویید، عموما تملق رو بس کنید و غیره، دیگر این نمیشود.
با این حال برخی دیگر از کارشناسان از جمله ظفر صوفی سردبیر هفته‌نامه آزادگان چنین اندیشه دارد که برای اوج و رونق تملق و تملق پیشگی در میان منصبداران تاجیک نظام موجود زمینه فراهم آورده است.
چون تصمیم نهایی از جانب یک شخص هست، به نظر می رسد که زیر دست های این شخص به این نتیجه رسیدند که باید که به شخص اول یا که به همون بگیم رئیس جمهور خوش آمد گویان و از طریق چاپلوسی و خوش آمد گفتن اون ضعف و ناتوانیه که خودشون دارند را پنهان کن و به جای برسن، یا اگر در جای رسیدن در منصب رسن اون منصب را نگاه دارن.
با این حال کارشناسان و تحلیلگران میگویند تملق و چاپلوسی در جامعه های مثل جامعه تاجیکستان تا زمان ادامه خواهد کرد که زمام دولت به دست یک نفر با دوره های طولانی ادامه یابد و زمان مشخص و ثابت و استوار و تغییر نیابنده برای نفر اول شرایط برای تملق و تملق کاری را در جامعه از بین خواهد برد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اوج اعلای تملق در مرکه های جشنی تاجیکستان. البته در این شب و روز رسانه های رسمی این کشور همه مالامال توصیف و دستاورت های تاجیکستان در 20 سال است که از کسب استقلالش می گذارد. اما برای مردم عادی این 20 سال چی داد؟ آیا این مردم در این شب و روز تا کجا روحیه ایدانه دارند؟ و چرا برخی از آن گله می کنند که چرا دولت تاجیکستان با جای بلندترین پرچم دنیا برای مثال برای مردمش کارخانه نمی سازد که جای کار بیابند؟ تاثیر 20 سال استقلال به زندگی مردم عادی را در یک گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه زلفقار افکار اسماعیلیان در چند نمونه برشته تحلیل کشیده است.
وقتی از تلویزیون شروع هم همه جشنی با شکوه 20 سالگرد استقلال به اطراف پهن می شود و بر فضای شهر مشک های رنگارنگ پرواز می کنند و صدای موسیقی شاد می آید، قربانگل را حسرتی به آخر فرا می گیرد و می خواهد همراه همه شادی کند، اما رقصیدن با دل پر از غم مشکل است. ساکن کلاب قربانگل قاسمآوا متاسف است که در چنین روز دولت به چه قیمتی به دست آمدن استقلال و خاطره قربانیان را فراموش کرده است. وی میگوید
برادر عزیز مهربان با نام قاسم خورشید پیدا شدم. سینا 4 تا سگرونا بچه از کلون شدن، توید علم و عالی شدن. هرچی که برادر ما در موبایل نیست، افسوس میخوریم که ما تنها فرزند اونو خود همونو به یک حالت فراموشی برافتن. ما افسوس میخوریم که خود ستویش میکنیم همین دوره را، لیکن چهل این دوره به دست اومد او را ستویش هم نمیکنیم و یادم نمیاریم.
قربانگل قاسمآوا حالا سرور یک بنیاد نجات کودکان در کلاب است و به ده ها کودکان به پرستار و از خانواده های کم بضاعت کمک میکند. چی باعث شد که خانم قاسمآوا به بنیاد این فاند دست زد؟ با گفته ایوی در سال 1994 پرزیدنت رحمان در کلاب در مجلس شرکت داشت و وی از جای برخاست و گفت کجاست شوهر و فرزندان ما و فرزندان آنها را کی نگاه بین میکند؟ این بود که خانم قاسمآوا را از تالار مجلس بیرون کردند و همان روز از منصب دولتی نیز محروم شد. مز چنین عمل او را وادار کرد تا به تأسیس فاند اجتماعی نجات کودکان در این منطقه تاجیکستان اقدام کند. خانم قاسمآوا نیت دارد که یک بار دیگر با رئیس جمهوری تاجیکستان روبرو شود تا با پرزیدنت بگوید که سازمان های غیر دولتی نیز در رشد جمهوری و تربیه کودکان سهم زیاد دارند و چرا رئیس جمهور با رهبران این سازمان ها ملاقات و خدمت آنها را قدر نمی کند. این بود گله یک زن، یک شهروند که در دو زمان دوران شوروی و استقلال بسر می برد. اما هم نسبی او در شهر دوشنبه لیلیا قاسمآوا زاده دوران استقلال است که به قول خودش حوصله تجلیل از استقلال را ندارد.
من طبعی خوشی ایدانه ندارم، برایم فرق ندارد روزهای عادی و جشنی. من در تشویش روزگار هستم. دیپلم دانشگاه را گرفتم ولی جای کار پیدا نکردم. من به تفاوتم با پرچم بلند جمهوری که جوانانش با هر راه و واسطه تلاش میکنند از این جمهوری به خارج روند. در این جمهوری که غرق فساد و جورابازی است، همه اقدام و تلاش بیفایده است.
با اعتقاد لیلیا جوانان تاجیکستان پس از ختم دانشگاه برای مردکاری به روسیه می روند، در حالی که دولت تلاش میکند استقلال را با شکوه تر از دیگر کشورها جشن بگیرد. سرول باید مردمش به خصوص جوانان را به کار تامین کند. نه تنها این دو بانوی هم نسب بلکه چند از دیگران نیز میگویند جشن استقلال زمان با عید آنها نیز تبدیل خواهد یافت که میوه شیرین آن را بچشند و زندگی راحت و آزاد داشته باشند. به اعتقاد مهیای مظفر دانشجو از شهر دوشنبه، با وجودی که دولت برای تجلیل 10 میلیون دلار پول بودجه را صرف میکند، به علاوه یک ماه است که دانشجویان، خوانندگان و آموزگاران از کار واقعی خود مانده وقتی پرقیمت خود را به جشن دریغ می‌دارند. توجه به سرنوشت آدمان عادی و فکر و اندیشه آنها نشان می‌دهد که مناسبت به عید استقلالیت در 20 سالگرد آن به علت بدون حل ماندن مشکلات اجتماعی آنها و نگرانی‌هایشان از آینده یکسان نیست و کنارجویی و بی‌توجهی نیست بخشی از روحیه روزهای عید را تشکیل می‌دهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
20 سال استقلال تاجیکستان از نگاه مردم عادی. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر دوم مجله شنگاهی چهارشنبه 7 سپتامبر. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و آینده ساز میوزیک ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
تو را ای وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم. تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم.